دعوت میکنم برنامه برکرانه نور رو بشنوید. تفسیر آیات 141 و 140 و 141 سوره مبارکه بقره توسط مفسر گرانقدر حضرت آیت الله جوادی عمالی به مدت 30 دقیقه.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سخن اهل کتاب را که نقل فرمود که اونها مدعیان بهشت مخصوص اونهاست، این سخن را از چند جهت نقد کرد. فرمود یهودی ها برانند که تنها فرقه ناجی اونها هستند و گفتن لن یدخل الجنه الا من کان هودا. نصارا معتقدند که تنها فرقه ناجی اونها هستند، لذا گفتن او نصارا، یعنی لن یدخل الجنه الا من کان نصارا. و دیگران را هم به یهودیت یا نصرانیت دعوت می کردن و می گفتن کونو هودن او نصارا تهتد. خدای سبحان این سخنان اونها را نقد کرد، فرمود تنها ملتی که ملت ناجی است ملت ابراهیم است سلام الله علیه، و ملت ابراهیم ایمان به خدا و قیامت و به جمیع ملائکه و کتب و مرسلین اوست، بدون اینکه بین اینها جدایی بیندازن که لا نفرق بین احد من. این معیار هدایت است. بعد فرمود فین آمنون به مثل ما آمنتون فقد اهتدوا و این تولوا فانما هم فی شقاق فسیکفیکهم الله. بعد از اینکه احتجاج را نقل کرد فرمود معیار هدایت همون ایمان به ما جاء به النبی است. اونگاه فرمود به این اهل کتاب بگویید شما در چه امر با ما مهاجه میکنید، در باره خدا مهاجه می کنید یا در باره مرسلین او؟ اگر در باره خدای سبحان مهاجه کنید این احتجاجتون روا نیست، برای اینکه خدای همه ما یکیست، نسبت خدا به همه ما علی السواست، ارتباط ما به خدای سبحان از راه اعمال است، هیچ مزیت شما بر ما ندارید. ممکن است یک وثنی با یک موحد در باره الله و ربشون مهاجه کنند، چون که ابراهیم با وثنیین در باره مبدعشون مهاجه کرد، ولی اگر دو گروه ربشون یکی بود جا برای مهاجه در رب نیست. این یکی. اگر اون رب نسبتش به همه مربوبها و بندگان علی السوا بود باز احتجاج در باره اون رب روا نیست، و اگر بندگان یک معیار داشتن باز احتجاج اینها در باره اون رب روا نیست، برای اینکه از طرف بنده فقط عمل صالح هست که او را به مولا نزدیک میکند و این هم تفاوتی بین اصناف و فرق نیست. برابر این مهاجر در باره الله به هیچ وجه روان است. مهاجر در باره مرسلین هم روانی است، برای اینکه یهودی ها چون تنها فرقه ناجیه را یهودیت می دانستن، نه تنها سعی می کردن که دیگران را یهودی کنن و می گفتن کون و هودا، بلکه سعی می کردن انبیا را هم همکیش خود بدانن، بگوین ابراهیم یهودی بود، اسحاق یهودی بود و امثال زاد. قرآن کریم این مهاجه اینها را نقل می کند و از چند جهت هم عقلی هم نقلی مهاجر رد میکند. از جهت عقلی مهاجر رد میکند، میفرماد به اینکه یهودیت یک کیش و یک آیین است بعدن پیدا شد، نصرانیت یک دین است بعدن پیدا شد، ابراهیم سلام الله علیه و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و امثال ذلک علیهم السلام انبیایی بودن که قبل از نزول تورات و انجیل آمدن. اگر یهودیت بعد از نزول تورات است و اگر مسیحیت بعد از نزول انجیل است، این معنا ندارد که شما اصرار کنید که اونها یهودی بودن، اونها مسیحی بودن. این دلیل عقلی. دلیل نقلی هم آن است که خدای سبحان در تورات و در انجیل جریان ابراهیم و سایر انبیاء بعد از ابراهیم را مبسوطاً بیان کرد که اونها ملت حنیفیه داشتن، به روش یهودیت یا به روش مسیحیت نبودن، دین حنیف داشتن، ملت حنیف داشتن و این معنا را اونها در کتاب آسمانی خوندند و کتمان کردند. بنابراین یهودی ها و نصارا که مدعیان ابراهیم و سایر انبیاء علیهم السلام که بعد از ابراهیم و قبل از موسی و عیسی علیهم السلام بودن، اینها یهودی بودن، یا مسیحا مدعیان که اون انبیاء نصارا بودن، قرآن کریم این حرف را با دو بیان رد میکند، یکی بیان عقلی و دیگری بیان نقلی، به دو دلیلی که عقلی که نم فرماد ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، این انبیایی که بعد از اینها آمدن تا موسی کریم سلام الله علیه، کانو هودن و نصارا، یهودی ها میگفتن این انبیای پیشین یهودی بودن، من نصارا میگفتن این انبیای گذشته مسیحی بودن. این او برای تنویه است، نه برای تردید، نه اینکه اینها یا یهودی بودن یا مسیحی، بلکه یهودی ها میگفتن اینها فقط یهودی بودن، مسیحی ها میگفتن اینها فقط مسیحی بودن. اینها همونطوری که کتاب آسمانی را به رأی خود تفسیر میکردن، سیره انبیای گذشته را به رأی خود تفسیر میکردن، یعنی همونطوری که تورات و انجیل را بر میل خود هم میکردن، سیره انبیاء پیشین رو هم بر روش خود هم می کردن، اونها را هم مثل خود می دانستن، به جای اینکه کار خود را بر سنت اونها تطبیق کنن، سنت اونها را بر سیره خودشون تطبیق کردن. نظیر همون بیانی که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که دیگران قرآن را بر هوا منعطف کردن و اهل بیت علیهم السلام هوا را بر قرآن منعطف کردن، دیگران قرآن را بر رأی خود منعطف کردن و اهل بیت علیهم السلام رأی را بر قرآن منعطف کردن. اینجا هم یهودی ها سنت و سیره انبیای سلف را بر یهودیت حمل کردن، نصارا سنت و سیره انبیای سلف را بر نصرانیت حمل کردن. لذا خدای سبحان می فرماید ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانو هودن او نصارا، این معنا عقلا باطل است، برای اینکه یهودیت و مسیحیت بعد آمده. نقلا باطل است، برای اینکه در تورات شما برخلاف این خدا شهادت داد یا برخلاف این آمده، شما چرا این شهادت الهی را که در کتاب آسمان شماست کتمان میکنید؟ پس بحث در دو مقام است، یکی مقام عقلی به دیگری مقام نقلی. اما در قسمت مقام عقلی خدای سبحان می فرماید به این که یهودیت و مسیحیت بعدها پیدا شده، شما چرا درباره گذشتگان این چنین نظر می دهید؟ در سوره آل عمران آیه 64 به بعد یک سلسله بحث‌های کلی دارد که با بحث آیه سوره بقره مناسب است. آیه 64 سوره آل عمران است که قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. این یه اصل کلی است که مشترک از هر گونه امتیازهای نژادی و قومی و امثال ذالک محکوم و مطرود است. دینی که حاکم است بر همه ما یکی خواهد بود و اون دینی است که الله رب ماست و معبود ماست و به این الله به هیچ وجه شرک نمی‌ورزیم، که نکره در سیاق نفی مفید عموم است. ولا نشرک به شیئا هیچ چیزی را شریک الله قرار ندهیم. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، که این از باب ذکر خاص بعد از عام ذکر شده است برای اهمیتی که در مسئله بود و مردم یهود و نصارا مبتلا بودند به اتخاذ احبار و رهبان اربابا، از این جهت علاهده ذکر شد. وگرنه جمله ولا نشرک به شیئا کافی بود، برای اینکه اتخاذ رب در حقیقت یک نحوه شرک است. اونگاه فرمود یا اهل الکتاب لم تهاجون فی ابراهیم و ما انزلت التوراه و الانجیل الا من بعده افلا تعقلون. شما چرا درباره ابراهیم احتجاج میکنید؟ میگوید ابراهیم یهودی بود. برای اینکه یهودیت یک دین خاصی است که از زمان نزول تورات به بعد پیدا شده است، به ابراهیم که قبل از تورات بود، به تورات که بعد نازل شد. یا مسیحیت یک دینی است که بعد از نزول انجیل پیدا شد و ابراهیم سلام الله علیه قبل از نزول انجیل بود. لذا اینجا سخن از عقل مطرح است. فهم مگر عاقل نیستید؟ یا اهل الکتاب لم تهاجون فی ابراهیم و ما انزلت التورات و الانجیل الا من بعده. تورات و انجیل که منشأ پیدایش یهودیت و مسیحیت است بعدها نازل شده است. یقینا ابراهیم یهودی نبود، نصرانی هم نبود، لذا این معنا را در آیه بعد به صراحت بازگو شد. فرمود و ما انزلت تورات و انجیل و الا من بعده افلا تعقلون. ها انتم ها اولا ها جشتم فیما لکم به علم فلمت ها جون فی ما لیس لکم به علم والله یعلم و انتم لا تعلمون. گاهی وقتی که بخواهن از یک گروه سفیه سخن بگوین میگوین اینها هستن، ها اولا. مشابه این معنا در این کریمه هست. همون ها انتم ها اولا، شما همون های هستید که درباره چیزی که میدانستید احتجاج کردید، درباره چیزی هم که نمیدانید باید احتجاج میکنید. معلوم شد احتجاج شما رو محور عقل نیست. ها انتم ها اولای ها جشتم فی ما لکم به علم اما فلمت ها جون فی ما لیس لکم به علم والله یعلم و انتم لا تعلمون. ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولیکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. یهودیت که یک دین خاص است بعدها پیدا شده، مسیحیت که یک دین خاص است بعدها پیدا شده. هرگز ابراهیم یهودی و نصرانی نیست. اون مشترکات بین ادیان را البته همه انبیا دارن که شما نمیپذیرید. شما همون که ابراهیم خلیل آورد با شرک مشروب کردید و اون را به صورت یهودیت در آوردید. یه شریعت خاصی است به نام یهودیت، یک دین مخصوصی است به نام نصرانیت. این یهودیت و نصرانیت بعدها پیدا شده است. خب چگونه ابراهیم یهودی است و چگونه ابراهیم مسیحی؟ البته خطوط کلی این ادیان که اسلام است میتوان گفت ابراهیم مسلمان بود، لذا قرآن کریم میفرماید ان الدین عند الله الاسلام و نمیفرماید اسلام بعد پیدا شده است. دین الهی، دینی که پیش خدا بود به همه انبیا داد، اسلام است و از این جهت ابراهیم مسلم بود. اما شما عزیر ابن الله را در دینتون دارید، خصوصیت های شریعت را در دینتون دارید، این مجموعه حق و باطل، این مجموعه توحید شرک و یهودیت نامیدید. بعد گفتید به این که ابراهیم یهودی بود، همچنین درباره مسیحیت. لذا فرمود یا اهل کتاب لم تهاجون فی ابراهیم و ما انزلت التوراه و الانجیل الا من بعده افلا تعقلون. و همچنین در آیه بعد فرمود ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. و اگر خاصی از این ارتباط به ابراهیم سلام الله علیه سودی ببرید، ارتباطش در سایه تبعیت دین اوست. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا. سه گروه به ابراهیم سلام الله علیه مرتبطن، پیروان راستین اون حضرت در زمان خودش و پیغمبر اسلام و مؤمنی پیغمبر اسلام. اگر خواستید از راه ارتباط به ابراهیم سلام الله علیه سودی ببرید، راهش تبعیت. و اگر خواستید رو مسئله نژاد امثال ذالک مسئله حل کنید، مشکلی حل نمی شود. این اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا اما والله ولی المؤمنین. این برهان عقلی. اما برهان نقلی که به وحی متکی می کند، بفرماد به این که اانتم اعلم ام الله. دلیل نقلی بر بطلان این سخن، دلیل نقلش آن است که خدای سبحان در کتاب آسمانی ملیت حنیفیه ابراهیم را بازگو کرد. در تورات شما هم هست، در انجیل مسیح هم هست. اگر در تورات شما هست، اگر در انجیل مسیح هست که ابراهیم سلام الله علیه هم ملت حنیف داشت و اسلام بود و دین حنیف داشت، پس نه یهودی بود نه نصارا. لذا فرمود قل اانتم اعلم ام الله. شما بهتر میدانید که دین ابراهیم چی بود یا خدا؟ خدایی که ابراهیم رو خلق کرد، همه ادیان را او نازل کرد و همه کتب السماوی را او نازل کرد، او بهتر میداند دین ابراهیم چی بود. انتم اعلم ام الله. و خدا شهادت داد و در کتاب آسمانی شما هست و من اعلم ممن کتم شهادتا عنده من الله و من الله بغافر اما تعملون. در کتاب آسمانی شما دین ابراهیم هست، چرا رو کتمان میکنید؟ این کتمان مال اون علماشون هست، مال احبار رهبان هست. لذا قرآن کریم یه بحث مستقیمی با علمای اونها دارد که چرا شما این رو کتمان کردید. در همین سوره مبارکه بقره آیه 146 این چیه آمد است الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون. در تورات و انجیل هم جریان ابراهیم سلام الله علیه آمده است و انبیای بعد از او و هم بشارت به وجود مبارک خاتم آمده است. علمای اهل کتاب هم جریان ملیت حقه ابراهیم و انبیای بعد را کتمان کردند، هم جریان وجود مبارک خاتم را انکار کردند. لذا هر دو مسئله را قرآن کریم طرح می‌کند. بفرماید اهل کتابی که ما به اونها تورات و انجیل دادیم، پیغمبر اسلام علیه آلاف و تحییت و سنا را اونچنان میشناسند که به حد حس رسیده است، همونطوری که فرزند خود را بشناسند، همونطوری که انسان فرزند خود را در کمال وضوح میشناسد، اونم پیغمبر اسلام را در کمال وضوح میشناسند، چون همه خصوصیات در تورات و انجیل آمده. کما یعرفون ابناهم و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون. لذا فرمود ولا تکتم الشهاده، یعنی شهادت حقی که دارید در محکمه عدل اگر اشهاد کردن و استشهاد کردن شما کتمان نکنید. چرا؟ برای اینکه به من یکتم ها فانه آثمون قلبه. اگر کسی شهادت را تحمل کرد و در مقام ادا کتمان کرد، قلبش معصیت می و من یکتم ها فانه آثمون قلبه والله بما تعملون علیم. این درباره حرمت کتمان اصل شهادت. اونم در مسائل حقوقی و مالی. اما این که درباره شهادت بر وحی و رسالت امثال ذلک سخن به میان می آید، خدای سبحان می فرماید و من اظلم ممن کتم شهادتن عنده من الله، یعنی شهادتی که از طرف خدا داده شد و او عالم است، این شهادتی که حق الله است و او هم دارد و می داند حق کتمان ندارد. نباید شهادتی که مربوط به حق خداست به پیش او هست این رو کتمان کند. و من اظلم ممن کتم شهادتن اندهو، که این شهادت پیش اوست، یعنی او شهید است، او شاهد است، او می داند و این شهادت هم از خداست، حق الهی است یا بیان خداست، چون خدای سبحان شهادت داد و کفا بالله شهیدا، خدا شهادت داد که ابراهیم چه سمتی دارد، پیغمبر چه سمتی دارد. اگر کسی این شهادت را مکتوم کرد از دیگران ظالم تر است. خدای سبحان خود را به عنوان شهید معرفی کرد، فبود و کفا بالله شهیدا، یقول الذین کفروا لست مرسلا، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. کفا بالله شهیدا نه یعنی خدا شاهد است، خدا عالم است که من پیغمبرم، این که مشکل حل نمی کند. اینم اول دعوا. مشکین میگویند تو پیغمبر نیستی، پیغمبر مدعی است که من نبی هستم. خب شاهد قضیه کیست؟ پیغمبر میگه خدا شاهد است. خدا شاهد است یعنی خدا عالم هست، این که مشکل حل نمی کند. این تازه اول دعوا. کفا بالله شهیدا نه یعنی خدا میداند، یعنی خدا شهادت داد، ادا کرد. این نامه خداست به دست منه، من پیغمبرم، شما شک دارید، منکری، من مدعی نبوتم، شاهدم خداست، خدا شهادت داد که من پیغمبرم، بشه دارید برای این که نامه او به دست منه، میگید نمیسته این بیارید. پس شهادت معنی علم نیست، شهادت معنی تحمل نیست، منظور از شهادت در این گونه از موارد اداست. اما در این آیه کریمه فرمود اگر کسی شهادتی را از طرف خدا پیش او هست، او کتمان بکند از دیگران ظالم است، یا از او ظالمتر کسی نیست. و من اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله، بعد فرمود و من له بغافر عما تعملون، شما اون چرا که انجام میدهید خودتون را فریب ندهید، خدای سبحان علیم محض است و از همه کارهاتون با خبر است. و اگر احیانا بخواهید خود را به انبیای سلف برسانید، بگویید ما از بنی اسرائیلیم که در بین بنی اسرائیل بسیاری از انبیا مبعوث شدند، هرگز مشکل شما را انبیا گذشته حل نمی کنند. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتون ولا تسألون عما کانوا یعملون. این آیه الان بار دوم است که ذکر می شود، یکی در همین سوره مبارکه بقره که قبلا بحثش گذشت در آیه 134 بود، یکی هم الان وقتی اونها تکرار میکنن به گذشتگان خود را مرتبط میکنن، قرآن کریم مسئله را تکرار میکنن، اونها میگوین ما به گذشتگان مرتبطیم، قرآن میفرماید به این که نه، تلک امتون اونها کسانی بودن که قد خلت یعنی مزد، اونها رفتن، هر کسی مسئول کار خودش است، نه شخصی عهده‌دار کار شخصی دیگر است، نه گروه و قبیله عهده‌دار گروه و کار گروه و قبیله دیگر است. گاهی در مسائل شخصی می‌فرماید لا تذروا وازره وزر اخرى، گاهی در مسائل نژادی و قومی و امثال ذلک می‌فرماید تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم، هر امتی کار خودش و بار خودش دارد، پیشینیان رخت بربستن، شما از کار اونا مسئول نیستید، اونا مشکل شما را حل نمی کنن. لذا اونها به گذشتگان تکیه می کردن در این مسائل عملی. قرآن کریم تکرار کرد یک بار در آیه 134، یک بار هم در همین آیه محل بحث یعنی 141، همون تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتون، چون که اصل مسئله را که هیچ شخصی مشکل دیگری را به عهده نمیگیرد اون را در سوره فاطر بیان کرده است. در سوره فاطر آیه 18 هم این است: ولا تذرو وازرتون وزر اخرى. وز یعنی بار سنگین، وازر یعنی کسی که بار سنگین بوده اوست، وزیرم به همین معناست. فرمود ولا تذرو وازرتون، وازره یعنی نفسون، وازره نفسی که خود بار دارد بار دیگری رو هم نمی کنه. ولا تذرو وازرتون وزر اخرى، بار در قیامت سنگین است، باربر نیست. لذا فهمود کلا لا وزر، وزر یعنی باربر. این بار سنگین را خود انسان باید حمل بکنه. نظیر دنیا نیست که احیانا بار سنگین را انسان به باربر بدهد. فهمود لا وزر به عنوان نفی جنس کرد، اصلا باربر در اونجا نیست، هر کسی باید بار خودش ببرد. در این کلمه این مقدار بازتر ذکر کرد، فهمود ولا تذرو وازرتون وزر اخرى و این تد و مسقلتون اله حملها لا یهمل منهو شی. مسقله یعنی اون نفسی که زیر بار وزر احساس ثقل می کند، بار سنگین رو دوش اوست، اون می شود مسقل، اونی که بار سنگین خمش کرد. اگر اون دعا کند، دعوت کند، نیایش کند، تضرع کند که مقداری از بار او را دیگری حمل کند، کسی بار او را حمل نمی کند. فرق حمل و حمل هم ملاحظه فرمودید، اون چی که در بطن است حمل است، اون چی که در زهر است حمل است. فرمود اگر بخوان حمل او را، یعنی باری که او بردوش دارد، دیگری حمل کند، این کار شدنی نیست. وین تد او مسقرتون اله حملها لا یهمل منهو، یعنی از اون حمل شیعون، ولو کان زاغور با، ولو بستگاه نزدیک انسان باشد. برای اینکه بستگاه نزدیک یا مبتلا به او مثل او هستن، زیر بار سنگینن، یا آدم خوبن که از این فرار میکنن. مگه آدم خوب در قیامت میتواند بدون اذن خدا بار دیگری رو بردارد؟ میموند مسئله شفاعت که خدای سبحان یک گروه خاص را اسم میدهد، اون هم مشهون له، باید دینش مرضی خدا باشد، دین خدا پسند داشته باشد، اون اشتباهات جزئی را شفاعا حل کنن. این چه نیست که خوبان بتوانند به اذن خود عهده‌دار حل مشکلات باشند، بدان که خودشون زیر بار خمن. ولو کان ذا قربا انما تنذر الذين يخشون ربهم. بنابراین نه هر دینی میتواند مشکل فرد دیگر را حل کند، نه امتی میتواند مشکل امتی دیگر را حل کند. این مسئله لا تذرو وازرتون وزر اخرى یه اصلی است در قرآن کریم، در چند جا بازگو شده. این مسئله تلک امتون قد خلت لها ما کسبت لکم ما کسبتون، این هم یه اصلی است که در چند جا قرآن کریم ذکر شده. و این لام هم لام اختصاص است، نه لام در برابر علا، نظیر لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. این لام لام اختصاص است، کار ما مال ماست، چه بد چه خوب، کار شما هم مال شماست، چه بد چه خوب. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون عما کانوا یعملون. بنابراین یهودی ها و مسیح ها که داعیه داشتن انبیاء سلف را به یهودیت و مسیحیت منتسب کنن، قرآن کریم هم برهان عقلی نقل کرد بر بطلان این انتساب، هم برهان نقلی اقامه کرد. و چون یک کتاب فنی نظیر سایر کتب نیست که با برهان اکتفا کند، لذا هر جا مسائل را به عنوان برهان عقلی یا برهان نقلی حل کرد، سرانجام نتیجه میگیرد، موعظه میکند. لذا شما آیه نمی‌بینید، مسئله نمی‌بینید که با همون برهان محض اکتفا کنند. الحمدلله رب العالمین.
نقش قرآن، نقش قرآن، نقش قرآن، چون که در عالم نشست، نقش‌های قاف و کاهن را شکست، نقش‌های قاف و کاهن را شکست. فاش گویم آنچه در دل مزمر است.
این کتابی نیست، این کتابی چیز دیگر است، چیز دیگر است. کتابی نیست،
این کتابی نیست، چیز دیگر است، این کتابی نیست، چیز دیگر است.
تفسیر دعایه 140 و 141 سوره مبارکه بقره بود که توسط مفسر گرانقدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله در برنامه برکرانه نور شنیدید. بازپخش این قسمت از برنامه برکرانه نور ساعت 21:30 دقیقه انشاءالله تقدیمتون خواهد شد. دعوت میکنم در ادامه به مدت 15 دقیقه شنونده برنامه مکارم خوبان باشید.